Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
So, we've got a number one deluxe meal. Is there anything else I can get you?
Yeah, I'd also like a good night's sleep. Maybe something like the I didn't struggle all night with my uncomfortable CPAP mask.
Sir, I think what you're looking for is Inspire. It's an implant that works inside your body to treat sleep apnea without a CPAP.
Come on!
He sounds hangry. Inspire. Sleep apnea innovation. Inspire is not for everyone. Talk to your doctor to see if it's right for you and review important safety information at inspiresleep.com.
سلام، شما به قسمت دهم از فصل دوم ساعت صفر گوش میکنید که در روزهای ابتدایی بهمن 1399 ضبط و منتشر میشه. در بعضی از پلتفرم ها شما امکان لایک کردن این اپیزود رو دارید. اگه این اپیزود رو دوست داشتید لایک بزنید. متشکرم. اسپانسر این قسمت یه برند ایتالیایی معتبره به اسم میوتو که محصولات جذابی تولید میکنه. حس خوب ایتالیایی شعار این برنده و حتما براتون سوال پیش میاد که خب چرا؟ علتش اینه که میوتو در چند لاین مختلف محصولات با کیفیت و جذابی تولید میکنه. لاین ماساژور میوتو شامل صندلی‌های پیشرفته ماساژ و ماساژورهای موضعی دستیه که با جدیدترین تکنولوژی پزشکی اروپا ساخته شدن. یه لاین دیگه این برند دستگاه‌های مراقبت از پوسته مثل فیس براش‌های سیلیکونی، دستگاه‌های لیفتینگ و جوانسازی صورت، دستگاه‌های پاکسازی پوست مثل اوتوی صورت، میکرودرم و محصولات دیگه. به علاوه اینا، میوتو دستگاه بخور سرد و تصفیه هوا هم داره که واقعاً به درد این روزها با این آلودگی وحشتناک می‌خوره. تمامی محصولات هم توسط نمایندگیشون در ایران یک سال گارانتی شدن. از 6 تا 22 بهمن ماه میوتو محصولاتش رو در فروش فوق‌العاده با تخفیف عرضه می‌کنه. ما آدرس وبسایت و صفحه اینستاگرامشون رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. شما به پادکست ساعت صفر گوش می‌کنید. آنچه گذشت. به این فکر کردم که انقدر وقت دارم تا برم خونه یاقوت و ازش بخوام برام از کتابخونه اون چند تا کتابو بیاره. پس سری راه افتادم. رسیدم دم خونه. ماشینو همونجا خاموش کردم و بدو بدو رفتم بالا. خواستم در خونه رو بزنم که دیدم در بازه. با ترس و لرز آروم لای درو باز کردم. اولین چیزی که چشمم افتاد بهش این بود که قاب عکس دو نفره من و یاقوت شیشه شکسته و یه وری آویزون از دیوار. کل خونه هم به هم ریخته بود. اون لحظه با خودم گفتم خدایا بلایی سر یاقوت نیاورده باشن. دیگه داشت دیر میشد. رأس ساعت 11:30 یه ماشین مشکی دراز نگه داشت. یه کسی جلو نشسته بود، شیشه رو کشید پایین و دست اشاره کرد بهم که بیا. همین که رفتم سمتش، نزدیکای ماشین که رسیدم در عقب باز شد. سرمو چرخوندم تو ماشین رو ببینم. یه نگاه انداختم دیدم یاقوت تو ماشینه. دستاشو بسته بودن و داشت گریه میکرد. همین که چشش افتاد به من گریهش بیشتر شد. 30 ثانیه نگذشته بود که یه ماشین دیگه جلو پام ترمز زد. برگشتم دیدم جمشید ناطق تو اون ماشینه. رفتم به سمتش بگم که واسه چی همچین کاری با یاقوت کردی؟ من که دارم باهاتون همکاری میکنم. ولی اصلا نذاش حرف بزنم. تا رفتم سمتش بهم گفت به ازای هر یک کلمه از حرفات که دروغ از آب در بیاد، یه تیکه از بدن اون دختر رو میدم با اره ببرن بیارن تو بشقاب بذارن جلوت. حالا دهنتو ببند و سوار شو. قسمت دهم از فصل دوم. سوار ماشین شدم، نشستم کنار جمشید. خودش نشسته بود پشت فرمون. تا چند دقیقه هیچی نگفتم، اونم حرفی نمیزد و فقط داشت رانندگیشو میکرد. از کاری که با یاقوت خونش کرده بودن جا خورده بودم. هی با خودم میگفتم من که با اینا همکاری کردم، آدرس خونه یاقوتو دادم تا حسن نیتمو ثابت کنم، پس علت این کاراشون چیه؟ نکنه میخوان یاقوتو گروگان بگیرن و در ازاش اون دستگاه رو از چنگم در بیارن. حتی فکر کردم به این موقعیتم باعث میشد تو دلم خالی بشه. اون لحظه تنها چیزی که یکم بهم قوت قلب میداد این بود که زکریا داره پشت سرم میاد و اگه اتفاقی بیفته حتما هوامو داره. این فکرها همینطوری میچرخید تو سرم و محو تماشای خیابون بودم. چند صد متر دیگه که اومدیم جلو بهم گفت داشبوردو باز کنی یه سیگار بده به من. برگشتم و نگاش کردم. دوباره حرفشو تکرار کرد. میگم از تو داشبورد سیگار بده به من. داشبوردشو باز کردم تا سیگار بردارم. دیدم یه اسلحه کوچیک کنار اون بسته سیگاره. چشام قفل شد رو اون تفنگ. جمشیدم که انگار منو زیر نظر گرفته بود فکرمو خوند و بهم گفت پامعطل چی؟ برش دار دیگه. اون تفنگو بردار و یه گوله تو سرم خالی کن. وقتی اینو شنیدم بیشتر ترسیدم. فوراً بسته سیگارو برداشتم و گرفتم سمتش. بهم گفت روشنش کن. بعدم حرفشو ادامه داد. ببینم تو که تو حرفات دروغ و دغل نگفتی به من. همینطوری که داشتم سیگارو روشن میکردم بهش گفتم نه. چه دروغی؟ همه چیو گفتم دیگه. بهم گفت پس چرا رنگ و رود پریده؟ نگران چی؟ جواب دادم که آقا من که همه چیو برات گفتم. آدرس خونه این دختر رو بهت دادم. معنی این کارا چیه؟ برای چی یاقوتو گرفتید؟ برای چی اذیتش کردید؟ چرا خونش رو به هم ریختید؟ تا قاب عکسای تو خونم شکسته بودید. یه پک زد به سیگارش و یه نیمچه نگاهی به من کرد و گفت آها، پس میخواستی تفنگو برداری و قهرمان بازی در بیاری. تو فکر نجات دادن عشقت بودی. پسر جون، اون دختر جاش پیش ما امتره. گفتم امتره؟ آره خیلی امنه، مخصوصا با اون چاقو تو پهلوش. مثل گنجیش که بارون خورده میلرزید. شما با من طرفید، با اون چی کار دارید؟ من نمیدونم شما فانوسیا چرا از عذاب دادن مردم لذت میبرید. آقای ناطق، من فکر میکردم تو هم مثل سعید ملکی رو بازی میکنی، به خاطر همین همه چی رو بهت گفتم. فکر میکردم تو هم به پیمان بین خودتون به فانوس وفاداری. اشتباه میکردم، باید احتمالشو میدادم که تو هم تو زرد عذاب در بیای. ببین آقای ناطق، آخرین نفری که دنبال این بود از این ماجراها استفاده شخصی بکنه الان سینه قبرستونه. مطمئن باش اون خونه و اون دستگاه به هیچ کس اجازه نمیده آب خوش از گلوش بره پایین. من همینطوری داشتم داد و بیداد میکردم و بهش بد و بیرا میگفتم. اونم با یه لبخند اعصاب خورد کنی همه ی حرفای منو شنید. وقتی که من ساکت شدم به هم گفت پیاده شو واسه با هم بریم. انقدر تون نرو جوون، یه بار بهت گفتم اگه اون دختر پیش ماست واسه خاطر امنیت خودشه. از کوره حسابی در رفتم. بس کن آقا، بس کن، مگه با بچه طرفی؟ یعنی چی این حرفا؟ به خاطر امنیت خودش زدید همه خونشو خورد و خاکشیر کردی؟ جواب داد که ترلان بعد از اینکه فهمید من تو رو آزاد کردم دیوانه شد، مثل انبار باروت منفجر شد. البته من پیش بینی می‌کردم، واسه همین دم اون خونه به پا گذاشتم، دم خونه دختره. بهشون گفته بودم حواسشون به اون دختر باشه. ترلان و دار دستش امروز صبح ریختن تو اون خونه تا حساب تو رو برسن. تو نبودی، ولی اون دختره رو گرفتن. کل خونه رو هم زیر و رو کردن و دنبال امانتیشون میگشتن. آخه ترلان که آدرس خونه رو نداشت. بهش گفتم مگه ترلان میدونست من کجا قایم میشم؟ خونسرد بودنش حرص منو در می آورد. با یه نگاهی بهم گفت نمیبینی امروز راننده ندارم؟ خائن جماعت تو هر جایی پیدا میشه. بهت میگم که اون دختر الان پیش ما جاش از هر موقع دیگه ای امتره. همون آدمی که میگی چاقو گذاشته رو پهلوش، همون از دست ترلان نجاتش داد. زنی که دیوونه اون دختر جوونو از گیسش میکشید روی زمین تا بیاره سوار ماشین کنه. بد کردیم از دست اونا نجاتش دادیم. دختره بدبخت و انقدر اذیت کرده بودن، مثل دیوانه ها فقط یه ریز جیغ میکشید و به حرف هیچ کس گوش نمیداد. هر کاری کردیم ساکت نمیشد. بدبخ شوک شده بود، حرف حالیش نمیشد. نهایتا یه دوتا سیلی خورده تا با جیغ و دادش انقدر جلب توجه نکنه. حالا فهمیدی قصه چی بود؟ من که با تو شوخی ندارم. گفتم آره فهمیدم. پس برای چی موقعی که میخواستم سوار ماشین شم گفتی اگه دروغ بگم تیکه تیکش میکنی یا تو بشقاب برام میاری؟ دوباره برگشت نگام کرد و گفت تو که میگی دروغ نگفتی؟ پس نگران نباش، اون دختر صحیح و سالم میمونه. جواب دادم که خب حالا چی میشه؟ اون بدبخت جز اون خونه جایی نداره بره، پدر مادرش هم مردن. یه کمی عصبانی شد و داد زد سرم که ای بابا بس کن دیگه، هی این دختر این دختر. درستش میکنم. با تشریک جمشید به هم زد. دوباره تو ماشین سکوت برقرار شد. یه دونه از سیگاراش برداشتم و روشن کردم. حالا حداقل خیالم از یاقوت یکم راحت شده بود. خب از اینجا کجا باید بریم؟ یکم منمن کردم. راهنما زد و سرعتشو کم کرد. ماشینو کنار خیابون نگرداش. بعد ترمز دستیو کشید و بهم گفت برو در صندوق عقب و باز کن. ده برو دیگه. پیاده شدم و کاری که بهم گفت انجام دادم. در صندوق عقب ماشینشو باز کردم. دیدم انگار یه چیزی بین چند لایه پارچه پیچیده شده. پارچه ها رو زدم کنار. دیدم چند تا قطعه از اون امانتی هست. اونجا بود که شکم دوباره برطرف شد و منظورشو فهمیدم. پارچه ها رو کشیدم رو اون قطعه ها و برگشتم تو ماشین. تا نشستم بهش گفتم آقا برو سمت جاده کرج، پشت کارخونه ایران ناسیونال. برو تا بقیهشو بهت بگم. تو مسیر دوباره باهاش صحبت کردم. ازش پرسیدم آقای ناطق، من سر از کار شما فانوسیا در نیاوردم. اصلا نفهمیدم چی به چیه. این تشکیلات دقیقاً چی کار میکنه؟ شما چه نفعی از بل میبرید؟ چرا سعید ملکی به من کمک کرد؟ اصلا شماها کی هستید؟ هویت واقعیتون چیه؟ تو اون جلسه‌تون که منو دادگاهی کردید غیر از تو و تردان شمس کیا نشسته بودن پشت سر من؟ سرشو به نشونه تایید تکون داد و گفت یه سیگار دیگه برام روشن کن تا منم الان روشنت کنم. قصه فانوس خیلی طولانی تر از چیزیه که فکر میکنی. واسه امروز و دیروز نیست. اینکه چرا ما به تو کمک میکنیم و اینکه چه نفعی میبریم ازش، اینا رو اشتباه فهمیدی. ما به تو کمک نمیکنیم، تو داری به ما کمک میکنی. گفتم چی؟ من دارم کمک میکنم؟ یعنی چی؟ من که اصلا شما رو نمیشناسم. من اصلا خبر نداشتم از فانوس. چطوری دارم بهتون کمک میکنم؟ حرفشو اینطور ادامه داد که ببین، محفل ما یه تشکیلات قدیمیه، خیلی قدیمی، قدمتش از همه ادیانم بیشتره. ما یه محفل مخفی باستانی هستیم که همیشه هم مخفی باقی موندیم. ولی اگه دقت کنی میتونی نشونی های ما رو تو همه جهان ببینی، از دیواره های تخت جمشید تا نقش و نگار های مصر باستان، از آکروپولیس تا معبد های قدیمی هند. تو همه اینجور جاها میتونی ببینی کنار همه اون خدایان و پادشاه ها یکی از اعضای فانوس هم وایساده. برای پیدا کردنش باید توی اون نقش و نگارا دنبال کسی بگردی که یه نشونه ای از نور و چراغ و آتیش همراهشه. اون یکی از ما فانوسی هاست. تو داری به ما کمک میکنی. آره ما فانوسی ها از توی دنیای سایه ها و تاریکی با نور فانوسامون سرنوشت آدم ها رو هدایت کردی. اما یه وقتایی هم تصمیمات اشتباه گرفتی یا به آدم های اشتباهی کمک کردی. وقتی فهمیدیم خیلی دیر شده بود. به اینا خیانت اعضای خودمونم اضافه کن که از فانوس تو استفاده کردن و رفتن به یه چیزای دیگه. از شنیدن حرفای جمشید مثل مترسک خوشگم زده بود. پلکم نمیتونستم بزنم از تعجب. فقط ازش پرسیدم آقای ناطق، اینایی که شما میگی چه ربطی به من داره؟ چه ربطی به خونه داره؟ بهم گفت میدونی اون خونه رو کی ساخته؟ میدونی اونجا رو کی ساخته؟ میدونی اصلا چرا ساخته؟ جواب دادم نه آقا، من به خدا جواب هیچ کدوم این سوالا رو نمیدونم. اون خونه اونجا رو کامران و دوله ساخته، 1282 خورشیدی، یعنی 60-70 سال قبل از حالا. کامران و دوله پسر میرزا سعید سپانلوه. میشناسیش؟ تا حالا اسمشو شنیدی؟ گفتم نه والله، اصلا من که مال این دوره نیستم، من از آینده اومدم. حرفشو ادامه داد که کامران از بچگی با یه پیشکار فرستاده میشه به فرنگ تا درس بخونه و باسواد بشه. تو اون چند سال با فانوسی ها آشنا میشه و موقع برگشت اون خونه رو میسازه. کامران قرار بود مهندس نظام بشه و برگرده بشه فرمانده قزاقا، اما اونجا بدون اطلاع خانوادش میره سمت تاریخ. همین میشه که مسیر زندگیش عوض میشه. بعدا اون خونه میرسه به یکی از پسراش، یکی از اون فرمان فرماها که جز نظامی های دربار قاجاریه بوده. وقتی هم که درباری ها بو میبرن که این آدم، یعنی همون فرمان فرما، یه سر و سری با این فانوسی ها داره، میفرستنش هند و سرشو همونجا میکنن زیر آب. با مشخصاتی که جمشید از اون مرد میداد متوجه شدم داره درباره عموی سیاوش صحبت میکنه، همون مرد مسنی که سیبیلای از بناگوش در رفته داره و یه ستاره فلزی به سینه‌ش آویزونه. خب اصلا این کامرانی که میگید خونه رو برای چی ساخته؟ جواب داد فانوس همیشه چند سال زودتر از بقیه میدونه که قراره چی پیش بیاد. 30-40 سال قبلتر از این که اروپا تو آتیش جنگ مش احمق بسوزه، لازم بود که دستگاه رو از اونجا خارج کنن. دستگاهی که تو داری الان سر هم میکنی تیکه تیکه میشه و برای اینکه کسی ردشو نزنه قسمت‌های مختلفشو میفرستن به اقصا نقاط دنیا: هند، فرانسه، اردن، مصر، یوگسلاوی، لهستان و جاهای دیگه، تا توی وقت مناسب اینا دوباره یه جا جمع بشه و سر هم بشه. دست روزگارم که دست تو رو گرفته آورد تو این بازی. ببین پسرم، اون خونه بازیچه نیست، واسه سرگرمی ساخته نشده، از چکیده ی علوم مخفی و دانش کهن و تلسمای باستانی استفاده شده تا اونجا رو بسازن. اونجا ساخته شده که واسه تکمیل دستگاه به آدم ها وقت بده. حالا فهمیدی چرا سعید ملکی بهت کمک کرد؟ حالا دوزاریت افتاد چرا من دارم بهت کمک میکنم؟ پس الان باید فهمیده باشی که چرا اهمیت نمیدیم که بچه های ترلان شمس زنده زنده تو آتیش سوختن. ما یه هدف بزرگتر داریم. هیچ وقت قرار نبوده انتقام شخصی و وارد این قصه ها بکنیم. ما باید کاری رو انجام بدیم که همیشه قرار بوده انجام بدیم. تا خواستم ازش یه سوال دیگه بپرسم، دوباره یه تشری به هم زد و گفت بسته دیگه، بسته، هر چی لازم بود فهمیدی، بقیهش چیزای مسخره است و حرفای خاله زنکی. رسیده بودیم نزدیکای انبار. همونطور که تو اون جاده می اومدیم راهنماییش میکردم تا مستقیم بره جلو در انبار پارک کنه. ازم پرسید گفتی چند تا قطعه دیگه لازمه؟ گفتم 4-5 تا دیگه مونده. با این دوتا قطعه که شما آوردی میکنه به عبارتی 3 تا. باز سرشو به نشونه تایید تکون داد. از سر جاده خاکی انبار رو با دست بهش نشون دادم و گفتم اونجاست. سرعتش رو کم کرد تا رسیدیم جلو در انبار. از ماشین پیاده شدم. در رو باز کردم و اومدم داخل. مستقیم رفتم به سمت اون جعبه تقسیم تا چراغای انبار رو روشن کنم. جمشیدم رفت از تو صندوق عقب، اون دوتا امانتی‌ها رو برداشت و اومد داخل. اون دفعه موقعی که میخواستم از اینجا برم با همون ورقه های چوبی بزرگ دور تا دور دستگاه رو پوشوندم تا مشخص نباشه. از دور شبیه یه مکعب بزرگ چوبی شده بود. جمشید همین که چشمش افتاد بهش سر جاش وایساد. برای چند لحظه هیچی نمیگفت، حتی تکونم نمیخورد، مثل کسی که برق گرفته باشدش همینطوری سیخ وایساده بود. صداش کردم: آقا جمشید، چرا تکون نمیخوری؟ چرا چیزی نمیگی؟ بعد رفتم سمت دستگاه و یکی از اون چوبا رو کشیدم کنار تا دیواره فلزی دستگاه معلوم بشه و نشون جمشید بدم. بدون اینکه حرفی بزنه اومد جلو، با دست خودش بدنه بلو لمس کرد، بعد اون قطعه رو گذاشت زمین و رفت عقب لب اون تخت خواب تو گوشه انبار نشست. دوباره ازش پرسیدم: آقا حالت خوبه؟ جواب داد: آره خوبم. وقتی به این فکر میکنم بعد چند هزار سال بالاخره وقتش رسیده، که یوها حرفشو قطع کرد. قطعه رو برداشتم و از روی شماره های روشون اون دوتا رو سر جاش وصل کردم. بعد برگشتم سمت جمشید و پرسیدم: روشنش کنم؟ با شک جوابمو داد که: دفعه پیش که روشن کردی چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ گفتم: یه چیزی شبیه یه حفره نوری با رنگ آبی درست شد که از داخلش میشد اون ورشو دید. انگار یه برش دیگه از زمان بود، چون میتونستم گذشته خودم رو ببینم توش. به هم گفت: نه نمیخواد روشن کنی، بیا بشین اینجا، بیا باهات حرف دارم. رفتم نشستم کنارش. حرفاش ادامه داد که وظیفه ما این بود که همه امانتی‌ها رو برسونیم به دستت، که این الان انجام شد. قرار بود وقتی تا اینجای دستگاه کامل بشه بهت خبر بدن که قرار قدم بعدی چی باشه. البته ما دیگه همدیگر رو نمی‌بینیم، نبایدم ببینیم. گفتم: کی به هم خبر بده؟ کیا یعنی؟ جوابی به این سوالم نداد. من الان دستنا ترلان رو چیکار کنم؟ بهم گفت: نگران اون نباش. خوشبختانه ما تو فانوس اجازه نداشتیم هیچ وقت از آدرس اون خونه اطلاع داشته باشیم، یعنی هیچ کس نمیدونه اون خونه کجاست. ما وظیفمون حفظ این امانتی ها بود تا وقتش برسه و بدیم بهت. ترلانو بسپر به من. گفتم: خب یاقوت چی میشه؟ جوابمو داد که: لازم نیست نگران باشی، تا تکلیف ترلان و خیانتی که امروز به فانوس کرد یه سره بشه، اون دختر جاش پیش ما امنه. میگم ببرنش پیش دختر خودم نگهش دارم. ببین پسرم، احتمالاً همین روزای یادداشت برات میاد. توی اون یادداشت نوشته وقتی دستگاه کامل شد چی کار باید بکنی. گفتم: یادداشت ماریا چی؟ فامیلیش هم یادم نمیاد، منظورت همونه؟ با تعجب گفت: یادداشتو گرفتی؟ الان دستته؟ گفتم: آقا جمشید، یه جورایی آره ولی نه، دست من نیست. قیافش به هم ریخت و گفت: آدمیزادی حرف بزن ببینم چی میگی، یعنی چی هم آره هم نه؟ گفتم: یادداشت رفته تو سالی که من ازش اومدم، رسیده دست سرهنگ. سرهنگ همون کسیه که بهم کمک کرد من بیام اینجا. بعد با تعجب گفت: خب تو از کجا خبر داری؟ گفتم: سرهنگ به هم زنگ زد و یادداشت رو برام خوند. آقا جمشید، ماریا کیه؟ کلاهش رو از لبه تخت برداشت و گذاشت سرش. از رو تخت بلند شد و رفت به سمت در. بعد یهو صداش رو آورد پایین و زیر لب گفت: دستگاه که روشن شد خودت میفهمی. رفتم در انبار وایساد و گفت: من بر میگردم تهران، اگه نمیخوای اینجا بمونی پاشو با من بیا. منم بلند شدم، چراغای انبار رو خاموش کردم، درشو بستم و باش برگشتم. ازش خواستم منو تا اول خیابون آزادی که البته اون موقع اسمش آیزنهاور بود برسونه. وقتی که داشتم از ماشین پیاده می شدم به هم گفت 3 روز دیگه برو سراغ اون دختره تو خونه خودش، زودتر از اون دنبالش نگرد، سمت خونش هم آفتابی نشو. اون تفنگ تو داشبورد مال توه، برش دار. تفنگو برداشتم و گذاشتم توی لباسم. بعد بهش گفتم آقا جمشید بقیه قطعا چی؟ یه نگاه کرد تو صورتم و هیچی به هم نگفت، دستشو دراز کرد و در ماشینو باز کرد، بعد روشو برگردوند و خیره شد به جلوش. این کارش یعنی پیاده شو از ماشین. بدون اینکه برگرده به سمتم گفت سلام فانوس و به ماریا برسون، بگو که ما کارمونو درست انجام دادیم. در ماشینو بستم، تا خواستم چیزی بهش بگم گاز داد و رفت. وقتی حسابی دور شد زکریا با اون رفیقش با موتور رسیدن. یه نفس راحت کشیدم. اومد سمتم و گفت
مهندس ما کل مسیر زیر نظرت داشتیم و به خیر گذشت. آره؟
آره زکریا به خیر گذشت. با دستش اشاره کرد به اسلحه تو جیبش.
خب پس حالا که هوا آفتابیه بیا این چیزی که خواسته بودی یا تحویل بگی.
نمیخواد زکریا، خود این یارو یه دونه به هم داد. تفنگو از زیر پیرن نشونش دادم، تعجب کرد.
پک گرفتی ما رو؟ خب مهندس حالا چیکار حسنیم؟
زکریا واسه امروز دیگه بسه، رفیقتو مرخص کن بره. سوار موتور زکریا شدم و راه افتادم. توی راه به این فکر میکردم اولین کاری که باید بکنم اینه که یه کتاب گیر بیارم درباره نجوم تا بدونم معنی مقارنه چیه. بعدشم برگردم خونه پلاک 58 ببینم سرهنگ نامه ماریا رو گذاشته تو زیر زمین یا نه. اونجا به فکرم رسید که یه بار دیگه برم سراغ اون روزنامه ها تا ببینم مطلبی چیزی راجع به اون کامران و دوله پیدا میکنم یا نه. دم دانشگاه از موتور زکریا پیاده شدم، بهش گفتم زکریا من شماره تو دارم، تو این چند روز خیلی باهات کار دارم، پول خوبی هم بهت میدم، پس لطفاً بشین دم تلفنت که هر موقع زنگ زدم خودت جواب بدی.
باش آقا باشه.
بعدم مرخصش کردم، نیاز داشتم اون اطراف یکم قدم بزنم. همیشه وقتی به هم میریختم عادت داشتم برم خیابون انقلاب و از پشت ویترین مغازه ها یه نگاهی به کتابا بندازم تا یکم اعصابم آروم بشه. اون روزم همین کارو کردم، چند تا از اون مغازه ها رو بالا پایین کردم تا بالاخره یه کتاب گیر آوردم که اسمش بود درباره نجوم. میخواستم برگردم خونه پلاک 58 ولی برای اینکه حتی برای چند دقیقه مغزم یه نفس بکشه با همون کتابی که خریده بودم رفتم شیرینی فروشی فرانسه سر وسال، ازش یه قهوه خریدم با یه شیرینی تر. تو همون کافه قنادی وایسادم و از پشت شیشه پیاده رو نگاه می کردم و به اتفاقای امروز فکر می کردم. این کار باعث شد یکم از استرابم کم بشه. بعدش پیاده برگشتم خونه. در خونه رو باز کردم و اومدم تو. مستقیم رفتم رو مبل قهوه‌ای نشستم تا یکم خستگیم در بره. به رسم همیشه اول اون اتفاقای روز رو نوشتم. تک تک صحبتام با جمشید رو یادداشت کردم. بعد اومدم تو زیر زمین. لازم بود یکم از اون پولا رو دوباره بردارم چون از این به بعد برای بعضی از کارا به کمک زکریا نیاز دارم. بعدش رفتم سراغ اون کتابخونه و قفسه‌هاشو گشتم. نامه رو پیدا کردم. سرهنگ راست میگفت، از پاکت و جنس کاغذش معلومه که خیلی قدیمیه. در زیر زمینو بستم و بدو بدو اومدم بالا تا روزنامه ها رو بخونم. همین که اومدم بشینم رو مبل قهوه‌ای حواسم رفت به عکسای روی دیوار. بیشتر که دقت کردم دیدم یه عکس جدید به دیوار اضافه شده، یه زن جوون با موهای بلند و بور. از چهرش میشد تشخیص داد که اروپاییه. با خودم گفتم شاید این همون ماریا باشه. یعنی حالا که عکسش اومده رو دیوار پس یعنی این تو خونه است؟ اومده تو خونه؟ پایان قسمت دهم.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
ممنون که به ساعت صفر گوش کردید. در این قسمت از ساعت صفر هم میخوام دو تا پادکست دیگه فارسی رو بهتون معرفی کنم. پادکست اول اسمش هست سینماتوگراف که یه پادکست درباره هنر دوبله در ایران. این پادکست رو دوست خوبم امیر تولید میکنه. لینک این پادکست هم در توضیحات این قسمت اومده. و اما پادکست بعدی که معرفی میکنم پادکستی هست به اسم ساگا. در پادکست ساگا از افسانه ها و اسطوره های سرزمین های دور به زبان امروز میشنویم. داستان هایی که ممکنه بعضیاشو بشناسید و دوست داشته باشید و با بعضی های دیگه بیشتر آشنا بشید. ما لینک پادکست ساگا رو هم در توضیحات این قسمت قرار میدیم. از همه شما که وقت گذاشتید و ساعت صفر رو شنیدید تشکر میکنم و ازتون میخوام که پادکست ساعت صفر رو به دوستانتون معرفی کنید. لطفاً نظراتتون رو درباره این اپیزود و درباره کل پادکست توی کامنت ها برای ما بنویسید. اگر مایلید میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما مستقیماً در ارتباط باشید. آیدی ما در تمامی شبکه‌های اجتماعی هست SAATECEFR و باید مسائل مربوط به بیماری کرونا رو کم و کان رعایت کنیم. منتظر قسمت بعدی ما باشید. متشکرم.